صبح بخیر دوستان، دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان آیش.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
به نام خدا. سلام، با برنامه آیش در خدمت شما هستیم و سفری خواهیم داشت به روستای دیزجاباد در 10 کیلومتری شهر زنجان. این روستا با اختصاص بیش از 6000 نفر جمعیت، رتبه اول روستاهای پر جمعیت شمال غرب کشور رو به خودش اختصاص داده. فعالیت عمده روستاییان کشاورزی، دامپروری و کار در کارخانه های مجاور روستاست. امروز در خصوص گندم میخواییم با شما صحبت بکنیم و فعالیتی که در روستای دیزجاباد اتفاق افتاده و همینطور اشتغال زایی که در این خصوص برای روستاییان ایجاد شده. صحبت‌های آقای اوسانرو رو خواهیم شنید که از اهالی روستای دیزجاباد هستند و در حیطه کاشت گندم و برداشت اون و تبدیل این محصول فعالیت دارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. از کشاورزان استان زنجان هستم. کار دامپروری و کشاورزی، بعد یه واحد صنعتی آرد، نهادهای دامی برای حیوانات و گاو و گوسفند و اینجور مسائل فعالیت داریم. من لیسانس حقوق هستم ولی اینجا دارم کشاورزی میکنم، چون توی رشته خودم که حقوق هستش، برای رسیدن به مرتبه بالا باید زحمت بیشتری بکشم، ولی توی روستا با همون کار کشاورزی خیلی خوب دارم زندگیمو میچرخونم.
هیچ شده به خودتون بگین کاش کشاورزی میخوندم.
رشته کشاورزی رشته خوبیه، خیلی هم خوب، ارتباط مستقیم با شغل خودمون، با شغل آب اجدادمون داره، امکاناتشو داریم، زمین و آب و ادوات کشاورزی. بهتر میشد که رشته کشاورزی باشه، ولی برای علاقه خودم رفتم رشته حقوق، ولی الان شغل کشاورزی شغل مد نظر خودم هستش. بله،
یعنی از اینکه حقوق خوندی ولی دارین تو کار کشاورزی و دامپروری فعالیت میکنید هم راضی هست؟
راضی هستم. بله، داشتن سواد و علم حقوق برای من خیلی خوب بوده، ولی از نونیش از کشاورزی در میارم راضی هستم. روستای دیزجاباد، بله، واحدهای صنعتی قبلا کمتر بوده، شاید 30-40 سال قبل اصلا یا نبوده یا خیلی کم بوده و تولیدات کم بوده و خیلی تو مزیقه بودن اهالی روستا برای تامین این همین محصولات نهاده هاش. به حمد الله الان هم واحدها زیاد شده، هم بهره وری بیشتره، هم دوستان مشغول به کار هستن، اشتغال زایی برای جوانان، برای اهالی، برای دامداران و کشاورزان شده. با این شرایط خیلی خوب شده دیگه، مهاجرت برای شهر رو از این حرفا نداریم. بله اینجا هم الان تو واحد صنعتی خودمون هستیم، مشغول تبدیل آرد کردن، جو و ذرات تبدیل آرد میکنیم برای حیوانات. میزان تولید بستگی به فصلش داره، تو تابستون و بهار کمتر ولی پاییز و زمستون بیشتره، 3-4 تن در روز. بله گندم، جو، ذرت، سویا محصولاتون اینا هستن. بله کیفیت هم سعی میکنیم بهترین کیفیت ارائه بدیم که مشتریامون راضی باشه. نظر
کجاها عرضه میشه؟
تو همین دوره برای اهالی و اهالی روستای اطراف، برای کشاورزا و دامدارامون، برای کشاورزا استان زنجان میشه ارسال سفارش داریم. بله
گندمتون خودتون تهیه میکنید یا براتون میارن؟ چند نفر با شما در ارتباط هستن؟
بس خرید گندمت رو تا زمانی که توی اطراف خودمون محصولات کشاورزی خودمون هستش از اینا استفاده میکنیم. وقتی که اینا یه تهکشی تموم شد یا پاییز و زمستون، بس وارداته که از واسطه هایی که کار واردات انجام میدن میخریم. ولی متاسفانه یه نمیدونم چیه، ولی توی زمستون خیلی کمتر میشه، این بارگیری هایی که از بندر برامیان خیلی کم میشه و تو مزیقه هستیم، هم ما هم کشاورزا و هم دامدارامون، قیمت هم خیلی بالا و پایین میشه. به صورت مستقیم 3 نفر مشغول به کار هستیم، ولی به صورت غیر مستقیم حساب کنیم بالای 10 نفر میشه. رونق به کشاورزی مطمئنن به رونق اقتصاد مملکت، بس اقتصاد مقاومتی کسش رهبر انقلاب فرمودن مطمئنن کمک میکنه و جهش تولید مطمئنن بدون کشاورزی امکان پذیر نیست، چون تمام سرمایه کشور باید صرف واردات نهادهای کشاورزی بشه نه صنعت و تولید.
میزان در واقع برداشتتون از زمین‌های خودتون و اون چیزی که اینجا اتفاق میفته هر چقدر بیشتر باشه به نفعتونه دیگه، درسته؟ از این پروسه و اینکه توی خود دیزجابا چقدر اشتغال ایجاد کردین، چقدر به صرفه بوده وجود همچین کارگاهی؟
خب مطمئنن که به صرفه بوده. تو بحث تولیدم حالا خودمون یا دوستانمون برای تولید گندم و ذرت خیلی تلاش میکنن، اشتغالزایی خوبی هم شده و همینجا با چند نفر از دوستان اینجا مشغول به کار هستیم. ولی بازم نهایتا کار ما وابسته به کار دامداریه، هرچی کار دامداری رونق داشته باشه مطمئنن کار ما هم رونق دار میشه. بله بس واسطه گریه که خیلی ما رو تو مزیقه گذاشته. از مسئولین هم تقاضا دارم که در این مورد راهکاری نشون بدن به ما یا خودشون اقدامی بکنن، این واسطه گری رو از بین ببرن یا به حداقل برسونن. بدون واردات مطمئنن نمیشه این کارو ادامه داد. کشاورزی برای ما محدوده، واسه آب و هوا خوشسالی هست یا نیست، محصولات کم و زیاد میشه، ولی این واردات که هر میشه بس دامداری رو رونق میبخشه. بله گندم یا خودمون جو، گندم ذرت یا خودمون میکاریم یا از دیگران میخریم، تبدیل به آرد میکنیم، مکملها رو اضافه میکنیم، برای خوراک دام و طیور آمادهشون میکنیم، تقدیم دوستان میکنیم تا استفاده کنن و بهره‌وری رو ببرن بالا.
چقدر اینجا برای شما ارزش افزوده داره، چقدر براتون آورده داره این کار و این صنعت کمکتون کرد؟
قبلنا بهتر بود ولی الان میخواد اینجا هم دست زیاد شده و فروشنده های زیادی هستن و از طرف این دام و طویر هم سال به سال کمتر میشه، تعداد نگهدارنده هاشون واحد ها کمتر میشه به خاطر گرونی و پایین بالا بودن قیمت ها. سوداوری قبلا بهتر بود ولی الان اگه هزینه ها رو ازش کم بکنیم دیگه عملا چیزی نمیمونه برامون، فقط پول کارگری و زحمت که اینجا هستیم و در میاریم، نه بیشتر. و سعی میکنیم که بیشتر توی روستا باشیم و فعالیت کشاورزی دیگه به شغلای کاذب و از این چیز عادیه نیازی نیست. به حمدالله با همین کشاورزی امورات میگذره. برای کشاورزای خودمون، برای مردم، برای همشهریامون محصولات سالم، ارگانیک، تقریبا ارگانیک و بدون سم و کود از این چیزا استفاده میکنیم، تولید میکنیم، به نفع هممونه. دوست داریم که دوستان ما از شهرنشینی دست بردارن، به زادگاه هستشون که روستاها شاید باشه، مهاجرت معکوس داشته باشن، رونق کشاورزی رو برای خودشون و برای کشورمون به همراه داشته باشه.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید.
من از عموم ملت ایران تشکر می کنم که در این رفراندوم به جمهوری اسلامی همه رضایت دادند و رأی دادند.
12 فروردین روز آوری بلند مردم به نظام جمهوری اسلامی در همه پرسی تاریخی و سراسری، روز جمهوریت نظام و تبلور مردم سالاری دینی و غیرت و وحدت ملی. در سالگرد یوم الله 12 فروردین مصادف با وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها، جلسات تبیین و تبلیغ در مساجد محوری سراسر کشور برگزار می‌گردد. پرچم‌های مقدس جمهوری اسلامی ایران در سال روز جمهوری اسلامی در اقصی نقاط کشور به اهتزاز در خواهد آمد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
سرنشینان چشم انتظار مقصد، خانواده ها چشم به راه مسافر و سفر در انتظار پایان خوش.
عزیزان، هموطنان، یه خواهش کوچیک.
اگه خوابمون میاد
رانندگی نکنی،
حتما
توقف کنی،
پیاده شیم، چایی بخوری.
دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن.
پایان خوش برای سفرهای خود و عزیزان ما رقم بزنید.
صبحتون بخیر شنوندگان ارجمند و همراهان عزیز. در 10 روز از فروردین ماه و بهار سرسبز همراه شما خوبان هستیم در بخش نخست برنامه ها که تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت با تقدیم برنامه های متنوع که امیدوارم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. اما نوبت میرسه به برنامه بعدی که دعوت میکنم بشنوید با عنوان شیرین بیان.
شیرین مثل
حرف مفت میگویید. اهمیت ضرب المثل ها در ادبیات عامیانه تا به اونجاست که میشه گفت بحث یا تحقیق درباره ادبیات عامیانه بدون ذکر مثل ها در کنار مثل ها، حکایت ها و داستان های رایج بین مردم کاملا بیهوده و بحث و تحقیقی ناقصه. به نام خدا. سلام، نوروز بر همگان مبارک. روز و روزگارتون خوش و سرشار از نعمت و سلامت. شما شنونده برنامه شیرین مثل هستید. به برنامه خودتون خیلی خوش اومدید. شما عزیزان همراه حتما تا حالا از نزدیکان، دوستان، آشنایان و حتی غریبه ها بسیار شنیدید که گفتن طرف یا فلانی حرف مفت میزنه یا حرف مفت میگه و حتما از فهوای کلام یا زمان بکارگیری اون دریافتین که منظور از بیان این عبارت و ضرب المثل چیه. بله، درست میگین. عبارت حرف مفت میگوید یا میزند کنایه از اینه که طرف حرف بیفایده و به درد نخور و بیهوده میزنه. اما چرا از واژه مفت در این عبارت استفاده شده؟ چون مفت یعنی مجانی و رایگان. با این حساب حرف مجانی و رایگان و مفت معنی نداره، یعنی ظاهراً جمله غلط و نامفهوم یا حداقل نارساست. حالا ببینیم ریشه اون از کجاست. چون بیشتر ضرب المثل ها ریشه در یک واقعیت تاریخی یا به نوعی میشه گفت سرگذشت و داستانی دارن. اگرم که نه، شکی نیست که اون واقعه و واقعیت مربوط به یک ضرب المثل یک جا در نقل و انتقال سینه به سینه و شفاهی خودش جا مونده و منتقل نشده. پس رشته و سند اون مفقود مونده. به عبارت دیگه میشه گفت که اون واقعه و واقعیت مربوط به یک ضرب المثل نمیتونه در زمان و مکانی اتفاق نیفتاده باشه یا اتفاق نیفته، حتی به گونه‌ای و شکلی در زمان ما یا آینده. چون عبارتی که ضرب المثل میشه و در زندگی ما کاربرد پیدا میکنه بر اساس واقعیت بیرونی ساخته میشه. حالا بریم سراغ دریافت ریشه تاریخی ضرب المثل حرف مفت میگوید. اتفاقا این ضرب المثل ریشه در تاریخ معاصر خودمون داره. حتی در ارتباط با این ضرب المثل یکی از ناظمان معاصر ما گفته
همه حرف و همه حرف و همه حرف به حرف مفت وقت ما شود صرف.
ضرب المثل حرف مفت میگوید مربوط میشه به ماجرای اولین خطوط تلگراف در ایران. یادآور میشم که تلگراف در قدیم به شکل دیگه‌ای بوده و اختراع اولیه تلگراف رو به ایرانیان نسبت میدن. به این صورت که در ایران قدیم از شوش و همدان به اطراف کشور ایران با فاصله های منظم تپه های طبیعی رو برای محل مخابرات معین می کردن و در نقاط دیگه که کوه و تلهای طبیعی پیدا نمی شد تپه های مصنوعی بلند می ساختن و بر بالای اونها نگهبان می ذاشتن که در روز با حرکت دادن دست و بیرق و با ایجاد دود و در شب با روشن کردن آتش اخبار فوری رو به فاصله های نسبتاً دوری اطلاع بدن. بقایای بعضی از این تپه های مصنوعی هنوز در مسیر جاده ها دیده میشه. روزی که تلگراف خانه در تهران افتتاح شد، مردم باور نمی کردن که از شهری به شهر دیگه امکان مخابره تلگرافی باشه و افراد بتونن از راه‌های دور پیام‌های همدیگر رو دریافت کنن. مهمتر اون که آدمای بی سواد و خرافاتی که به وجود ارواح و شیاطین در سیم‌های تلگراف معتقد بودن، مردم رو از مخابرات تلگرافی مطلقاً برحذر می داشتن. حتی با وجود تشویق دولت که از مردم می خواست تا مطالب مهم و فوری رو با تلگراف بفرستن، ولی مردم زیر بار نمی رفتن و این موضوع رو بیشتر شوخی و مطایبه تلقی می کردن. وزیر تلگراف وقت، علی قلی خان مخبر الدوله چون از تبلیغ تلگراف ترفی نبست، تدبیری به خاطرش رسید و با اجازه شاه یکی دو روز رو به مردم اجازه داد که مجانی با دوستان و نزدیکان خودشون که در شهرهای اصفهان، شیراز، تبریز و نقاط دیگه‌ای که بودن صحبت کنن یا چیزی بپرسن و جواب بخوان تا مردم یقین کنن که تلگراف شعبده بازی نیست. مردمم دیدن تلگراف زدن مفت و مجانیه، ازدحام کردن و سیل مخابرات به ولایات روان شد. هر کس هر چیزی که توی دلش بود از سلام و تعارف و احوالپرسی و گله و گلایه و شوخی و جدی بر صفحه کاغذ آورد و به مخاطب مخابره کرد. چرا؟ چون حرف مفت بود و فطرت آدمی به سوی هر چیزی که مفت باشه گرایش پیدا میکنه. چند روزی به همین منوال گذشت و مقصود دولت در جلب مردم به تلگراف زدن حاصل شد، مخبر الدوله در پاسخ متصدیان تلگراف خانه ها که از مراجعه های متقاضیان و تومارهای سلام و تعارف و احوالپرسی اونا برای مخابره البته با حرف های مفت و مجانی به سطوح اومده بودن، دستور داد این جمله رو بر روی صفحه کاغذی بنویسن و بر بالای در ورودی تلگراف خانه الساق کنن که
از امروز به بعد حرف مفت قبول نمی شود.
چون که قرار بود که برای هر کلمه مثلا یک عباسی یا یک پنجم ریال پرداخت کنن. پیداست برای اونایی که به حرف مفت عادت کرده بودن به هیچ وجه قابل قبول نبود که متصدیان مربوطه با اونا بگن که حرف مفت نزن و حرف مفت نگو. چرا؟ چون که حرف قیمت داره و بی تأمل نباید به گفتار دم زد. به همین سبب از اون روز به بعد ترکیب حرف مفت در اذهان مردم جزء کلمات ناخوشایند تلقی شد و افرادی رو که بدون تأمل و اندیشه و غالباً به منظور تحقیر و توهین مطلبی اظهار کنن با عبارت حرف مفت نزن یا حرف مفت نگو پاسخ میدن. درسته که حرف مفت زدن مجانیه و رایگان و کسی بابت اون از آدم پول یا چیزی مطالبه نمی کنه. اما چقدر خوبه که آدم ها توی خرج کردن واژه ها و کلمه ها اسراف نکنن. چون در این صورته که حرف ما موجز میشه. حرفی هم که موجز باشه زیبا میشه و حرف زیبا ما رو متین‌تر و موجه‌تر و جذاب‌تر نشون میده. از اینکه شنونده این شیرین مثل بودید بی نهایت سپاسگزاریم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
امسال سال اراده و همت یک ملت بزرگ برای دستیابی به تحولی عظیم است. یک ایران تشنه تحول است، تحولی شیرین و عزتمند. استعداد، توانایی و خلاقیت همه ما در خدمت شکوه مندی سرزمین مادری است. سرزمین من را با هم بسازیم.
تحول و تغییر بخش‌ها و نقاط معیوب چه در نظام اسلامی چه در جامعه ایرانی با اراده قاطع ضعف‌ها رو برطرف کنیم، تبدیل به قوت کنیم.